أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن محمد، وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك، وذكر بآياتك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. اوج معرفت یک مقامی است که خدای متعال برای کسی قرار داده که اموری را داشته باشه غیر سعی و تلاش. غیر سعی و تلاش مراعات هایی، نصیب هایی، برنامه های متعدد داره. حالا ما با این سبک عمل کرد، میگفت که خورما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پش که رشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت، که چرا نفس نکشتیم. ولی اینو میخوان از ما، این اوج را، و از زیر مجموعه معرفت حکمت، اون هم در طبقاتی مختلف. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کسی را. عجیبه اون هم مراتب داره. یکی از معانیش اینه که کیفیت تأثیر اسباب مباشر و غیر مباشر از امور مختلف، از جماد، از نبات، از حیوان، از انسان، از ظاهر، از باطن، از مؤثرات عالم علوی و قوای فاعله که اصلا حالا توجیهش کار سختیه، و کیفیت تأثیر این قوا در قوابل، در امور منفعله میتوانن تأثیر را بگیرن. تأثیر از علت العلل، تأثیر از اسباب و وسائط، کیفیت تأثیر، کیفیت تأثیر یک مجموعه معظمی است که حکمتی که مد نظر هست و با رفقا صحبت میکنیم را تشکیل میده. و ببینید خود قرآن گاهی در طول توجه به اسباب مختلف میده. والله خلقكم من تراب. لطائفی در این نوع بیان هست. اونچه که انسان میتونه ببینه چیه؟ اونچه که انسان میتونه ببینه از نطفه به بعدش را میتونه ببینه و درک کنه و حس کنه و ادراک کنه. اما قرآن به همه پرداخته، به همه اسباب پرداخته، در ضمن داره به نوعی مدیریت میکنه که بابا ما اینجام هستیم، اینجام هستیم، اینجام هستیم، این سبب هست، این سبب هست، این سبب هست. مثلا حالا زرع، یک کشاورز چیو میبینه؟ یک انسان عادی میبینه که بذره و خاک، آب، هوا و حرارت لازمه. خب اینها را توجه داره قرآن شریف، ولی میفرماد اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ما داریم، پس ما را کجا حساب میکنین؟ این دیدگاهی همزمان نیست و حداقل کار میخواد. مطر مثلا، باران ابر باشه باران میاد، ولی قرآن در ضمن توجه دادن به این اسباب فرمود که افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. ما بارون فرستادیم. مدیریت سببی کار را سوق به حق تعالی میده، اسباب ظاهریشم توجه میده، ولی دوست داره که مؤمن ارتقاء بده نوع نگاهش را، ارتقاء توحیدی بده. زهک جای کار داره واقعا، که اصلا در بین همه موجودات انسان زاهکه. چه اتفاقی میفته که زهک پدید میاد؟ درونن یه مدیریتیه که منتهی و منجر به زهک بشه. ولی قرآن همین رو، هو الذی اضحک و ابکا، میره سراغ سبب اصلی که خداوند داره این کار رو مدیریت میکنه، منتها به شما هم اختیار داده. بکا، بکا به گونه ایست که اتفاق عظیمی در درون انسان میفته که منجر به بکا بشه و یک ضلع قوی این مثلث یا مربع اندوخته ها و داشته های خود انسان در بکا. برای چه گریه کرد؟ گاهی کلی تحریک عواطف میشه تا منجر به بکا بشه. لذا مهمه اصلا همین یکی، اگر کسی به من بگه که یک کتابی، یک رساله ای فقط در اسباب ذهن، چون که یه ضلع شخصیت خود انسانه، یه ضلعش داشته هاست، یه ضلعش اون اندوخته هاست، توهم حافظه هست، شخصیت فرده، کسی که برای امام علیه السلام، برای آقا سید الشهدا شروع میکنه گریه کردن، این اندوخته های خاصی داره. تازه همین جا رو اگر خوب بشینی بازش بکنی میبینی که بکا با بکا فرق میکنه. چرا؟ چون که قائمه به شخصیت فرده، قائمه به اندوخته های فرده. امام زمان علیه السلام دارن برای جدشون گریه میکنن، دیگران هم گریه میکنن. همه ی بکاها مثل هم نیست، باید که اون سرنخ اصلی رو پیدا کرد از نوع اندوخته ها در شخصیت فرد. جا داره تا کجا؟ تا اونجایی که همه را از دید خدا و خدایی بودن ببینی. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. یه رمی کرده رسول خدا، میگه که در ضمن انتصاب رمی به رسول خدا، این شخصیت الهی رو اصلا خدا را جاش میذاره. اونا بهانه بود، اونا چیزی نبود غیر از خدا، هیچی نبود. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. زهک و بکا هم اینجوره، میتونه بره تا جایی که همش برای خدا باشه. خب همش برای خدا باشه که بستگی داره به نوع شخصیت این، چه کار کرده، کجا هست، کجا قرار گرفته، رو چه مبانی، رو چه مبادی، چگونه وارد شده و داره این عمل رو انجام میده. بالاخره خداوند عالم را یه جوری آفریده که حالا این باب حکمتشه که و ان الى ربک المنتهى، باید در این دائره وسیع از کیفیت تأثیر اشیاء در عالم و عوالم به حکمت رسید و از حکمت به معرفت رسید. خلاصه و انه هو امات و احیا، همش دست خودشه، منتها بله در جایگاه های مختلف افراد در کیفیت تأثیر یا تأثیر در اطراف دارن مختلف عمل میکنن، دارن مختلف مدیریت میکنن. و انه هو اغنا و اقنا. خب این چه نگاهیست؟ مال کیه؟ مال انسانه که بتونه بهش برسه. همه میدانن که انسان وقتی بیمار میشه باید مراجعه به پزشک بکنه. خب حضرت ابراهیم علیه السلام میفرمان و اذا مرضتو فهو یشفینه. داره نوع نگاهش رو ابراهیم علیه السلام بیان میکنه که من وقتی بیمار شدم دو تا مسئله است. یک مداوا هست، این معناش این نیست که حضرت ابراهیم پلو دکتر نمی رفته یا به درمان اعتقاد نداشته، نه اونا سر جای خودشه، ولی دو تا اونی که پزشک میتونه به من بده درمان و مقدمات. خود پزشکم میگه که بله من یه تشخیص میدم آسیب را، کاری که از دستم برمیاد انجام میدم، شفا به دست خداست، دکتر شفا نمیتونه به من بده. لذا گاهی من دیدم پزشکان قوی فوق تخصص قلب بوده، برادر کوچکتر از خودش فوق العاده نیاز داشته، قلبش ضعیف بوده، فوت کرد برادره و این برادر پزشک همین تحسرش به دلش مونده. شفا را پزشک نمیتونه بده. حضرتم معناش این نیست از اهل بیت علیهم السلام، از انبیا که پلو پزشک نمیرفتن، نه میرفتن، پلو پزشک هم میرفتن، ولی شفا را از خدا میخواهند، اونا در خدا میبینن. یا اسباب تغذیه، آقا من میرم این برنج، این گوشت، این ماست، این نونه، میگیره طرف، خیلی خوب رفتم اسبابش فراهم کردم گرفتم، چیه که یک نبی به این جایگاه میرسه که هو الذی یطعمنی و یسقین، او منو سیر میکنه، غذامم. این نوع نگاه توحیدی و نگاه درسته. یعنی این نبیی که میره میگه والذی هو یطعمنی و یسقین، این معناش این نیست که گندم نمیگیره، نان نمیگیره، نه از اسباب استفاده میکنه، ولی کجاست این نگاه که خدا را هم میبینه، همه را، او را بیشترم میبینه، بیشترم میبینه. و این توحید حاصل حکمته که اسباب مؤثر رو که با نگاه مادی و ادراک مادی داری رصد میکنی، اینا سر جاش محفوظ، اما ببین که خدا مؤثره. گاهی میفرماد خلقکم من تراب، اینم حالا خالی از لطف نیست که بعضی مردم خودشون رو ممتاز میدونن، یا همینجوری بدون دلیل که یک بیماری خطرناکیه خون خودش رو رنگین تر میبینه، یا بر اثر داشته ای توهمی خودش رو ممتاز میدونه. خداوند با یک کلمه یک درس اخلاق بزرگ تو همین یک کلمه است، والله خلقکم من تراب. پنج تا نبی رو عجیبه که قرآن میفرماد که راجب پنج نبی بزرگوار و الى عاد اخاهم هودا، بابا اینا آخه قوم روبرایی نبودن، ولی میگه اخاهم هودا، یعنی از یه پدر و مادر. بنا نیست کسی اینجا در مسیر الهی منیتی پیدا بکنه. و الى ثمود اخاهم صالحن، این دوتا، و الى مدین اخاهم شعیبن، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، در سوره شعرا، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. پنج نبی رو چرا؟ به خاطر اینکه خلقکم من تراب و بنا نیست کسی اگه جایگاهی، فضیلتی، بزرگی، ارتباطی پیدا کرد این حس بهش دست بده. نه، نسبت به انبیاش هم خداوند ببینید با چه سبکی و ادبیاتی پیش میره، بناس همه یکسان بشن. خلقکم من تراب ثم جعلکم ازواجا. گاهی در همین سلسله و مدار خلقت خلق تراب هست، خلق تین هست، تین ترابیت به اضافه ماییت، که این حالا خودش یک دوره ای از حکمت‌های عجیب درش نهفته و این ارکان را باید شناخت تا پی به سر خلقت برد. هنوز آثارش تو بشر هست، کیفیت تأثیر و کیفیت تأثیر. فقط ماییت را در قرآن نگاه کنید ببینید خودش چه آل من الماء کل شیئن حی. خب این اصلا یه مطلب. بزرگترین عذابی که نازل شد بر همه جهان به تعبیر قرآن بر عالمگیر شد، غلبه ماء بود، غلبه ماء بود، طوفان نوح بود و فارت تنور بود. گاهی خلقکم من تراب، گاهی خلقکم من طین، گاهی من حمأ مسنون. حمأ مسنون تراب است و طین است و هوا، گاهی اون گازهایی که تولید می شده. یا تعبیر دیگری دارد سلسال کالفخار، که حرارت را هم بهش اضافه میکنه. اینا اسباب خلقتن و ارکان حکمتن در کیفیت تأثیر میتوان مستند به قرآن به این ارکان رسید. اگر ما حکمتمون را هم از قرآن میگرفتیم میدیدیم که نه، چهار دسته آیاتن، شوخی نیست، کسی هم بهش نپرداخته باشه، هم حالا وقتشه. ترابش هست، تینش هست، حمأ مسنونش هست، سلسال کالفخارش هست. خب در این ارکان اربعه اینها نمادی هستند که هر کدام آثاری برشون مترتبه و ترابیت یک ضلع از اضلاع و یک رکن از ارکان خلقته در اصل. منتها اون چه که گام به گام میاد انسان نطفه را میبینه، نطفش هم حالا الان دیگه با دستگاه، و الا وقتی که هفته های اول که این نطفه در جنین شروع میکنه حرکت طولی و عرضی داره، حرکتش از اون وقت شروع میشه. منتها روح انسانی به این معنا از چهار ماهگی به بعده، والا حرکت که از عوارض از اصول طوری نیست، در روح حیوانی هم هست و در ماه ها هفته های اول حرکت داره. ولی کی اون ادراک بشری، روح انسانی به این جنین القا میشه به حسب روایات، اون دیگه از چهار ماهگی است که ادراک متفاوت میشه، چیزی که دیگه حیوانات دیگه ندارن. ما نگاه به اون حرکت ها میکنیم ولی قبل چهار ماهگی چرا ممکنه؟ روح داره. خود همین تشخیص این که به قول جناب کمیل از امیرالمومنین علیه السلام پرسید که هل نفس الا واحده، حضرت فرمودن نفس و روح انواع داره. همین جوری نیست که شما بگی روح و روح و روح و بالاخره بعد حالا کاری به این قصه نداری. ولی خلق از تراب و خلقکم من تراب یک بخشی از خلقت، سیر خلقت گاهی با ادراک بصری قابل درکه. اونا را قرآن میگه آنچرا هم که بشر باید بره و بهش برسه اونها را هم جدا فرموده. اون جایگاهی که ابراهیم علیه السلام بهش رسید به عنوان یک موحد اینه. اون جایگاهی که تفاوت هست بین این که مثلا قرآن از خود فرد نقل میکنه، میگه و اذا مرضت فهو یشفین، تا این که خود قرآن نسبت به یک شخصیتی مثل رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بالاترین مقام فنا اینه که فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. مسیر بینابینش چیه؟ مسیر بینابینش عبودیت، بندگی، شکستگی. جوری باید بالانس بکنی داشتهاد را و ذهنیاتت را با عالم بالا که هم بتوانی از اسباب مباشر بهره ببری هم از ارتباط با علت العلل، و سوق بدهی این اسباب را در یک نگاه طولی که بهره توحیدی ببری از خدا. اگه این حالت پیدا شد اون وقت چجوری پیدا میشه؟ با عبودیت، با بندگی. از روایات جالب آقا امام هادی علیه السلام که امشبم شب شهادتشونه، ولی یک دور بعضی حکم و روایاتی که از آقا نقل شده بود و داشتم نگاه میکردم، یکیش این الان برخورد کردم در نزهت و ناظر که الحکمتو لا تنجع فی الطباع الفاسده، کل اخلاق رو اینجا تعبیر به طبع میکنه، که حالا گاهی صحبت میشه که دوستان راجع به طبع بیشتر کار بشه. طبع، چه طبع فرد، چه طبع جامعه، چه طبع خانواده، قابل تنظیمه، داره تنظیم میشه. و گاهی یک زن، یک مرد، یک خانواده دارن طبع بچه رو سامان میدن. این بچه بزرگم که میشه مستقر میشه طبعش بر فضائل، بر ولایت اهل بیت. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. گاهی مراعات پدر و مادر طبع رو در بچه مستقر میکنه بر ولایت اهل بیت. سالهای طولانی یک مادر دعا کمیل خوندنش، روزه ماه رجبش، روزه ماه شعبانش، روزه ایام دیگرش، شروع میکنه طبع این فرزند را بر ارتباط با ازمنه خاص مثل رجب و شعبان و خدای این زمان تا لیلة القدر ارتباط رو برقرار میکنه و ما این وظیفه رو هم داریم برای بچه هامون. یه دوستی داریم، فرزندی 20 ساله داره. این بچه فرزند تهران پشت یه ماشین نشسته بود، راننده بوده و میزنه به یه موتوری و در میره. اینه موتوری افتاد، میترسه، فرار میکنه، میره یک کیلومتر جلوتر، به باباش زنگ میزنه. به باباش میگه که بابا من با یه نفر تصادف کردم. پدر میپرسه که خب پسر تصادف کردی که، حالا کجایی؟ میگه فرار کردم، صحنه رو خالی کردم. میگه موتوری چی شد؟ میگه موتوری هم افتاد. میگه نه پسرم، برگرد. میگه من نمیتونم برگردم. میگه نمیتونم، نداریم، برگرد، برگرد سر صحنه. حالا اینم نوجوان بوده، یه خوردم ترسیده بوده، میگه که برگردم که آخه مشکل میشه. میگه نه، تو اول برگرد به من زنگ بزن. این برمیگرده سر صحنه، میبینه بله آمبولانس اومده، اینم افتاده، پلیس هم آمده و ماشینشو میذاره دور و میاد نزدیک. به پلیس میگه که آقا من بودم. یعنی زنگ میزنه به پدر میگه که چیکار کنم. میگه بگو پسر من بودم. این حق و ناسه اینا که نمیشه فرار کرد. میاد جلو میگه من بودم. خیلی خوب، همین اصلا باعث نرمشی شد که در کارهای بعدی از ناحیه پدر، از ناحیه دادگاه، از ناحیه پلیس، از ناحیه خود بیمار اصلا انعطاف نشون دادن. اینا که هیچی. ولی یه پسر ببینید چه جوری داره میگیره. وقتی که پدر گفت بابا اگر که فرار کردی نه من نه تو، حد و حدود داره کار، حق و حقوقی در بینه. پسر برمیگرده و خود پدرم ایستاد. حتی روز دادگاه پسر گفت من میترسم برم دادگاه. گفت بابا خودم میرم، حالا که تو برگشتی خودم میرم. رفت و با قاضی صحبت کرد و بالاخره رضایت طرفو گرفتن و طرفم پاش آسیب دیده بود، بالاخره هزینه کردند و الحمدلله خلاص شد. ولی چه در این قسمت چه در قسمت‌های دیگر، بچه‌ها دارن نگاه میکنن به والدین. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. و اگر پدر و مادر اهل مراعات باشن ولو ده ها سال دیگه، خلاصه آثار خودش رو داره. و روایتی که از امام هادی علیه السلام عرض کردم این بود که طبع گاهی با استانداردهای خلق و خوی سالم بسته شده، گاهی در فرد، گاهی در خانواده، گاهی در جامعه طبع میگرده. الان یکی از مشکلاتی که تو این جامعه ما هست، طبعها بسته شده بر یک سری امور توهمی، از بزرگ نمایی شخصیت‌های گاهی هنری مبتذل در داخل یا خارج، و طبع بعضی از نفوس بر اینها بسته شده، بر بزرگ بینی. آخه توهم هم درش تأثیر داره. بابا جامعه، جامعه شیعی قرآنیه، چرا ما منافذ خروجی فرهنگ دین با سلایق بعضی داره باش بازی میشه؟ نفوس دارن در طبایعشون تأثیر میگیرن. وقتی که پرداخت به امور مبتذل، یک دختر 10-12 ساله نوجوان چه گناهی داره؟ و اگر ما مسئولین فرهنگی و مسئولین فرهنگ دین فیلترها را محکم نکنن، بله این دختر نوجوان، پسر نوجوان، زین للناس حب الشهوات، اونان جذابیت های خودشو داره، نگاه میکنه این خانم، اون آقا، اون به نام هنرمند، اون هیچی، نبض جامعه رو به دست میگیرن، نبض فرهنگی و طبع جامعه رو. در طول مدت که نگاه میکنی میبینی وا ویلا بچه ها چه مقدارشون از دست رفتن و فرهنگ ناب دین. ما الگو داریم، الگوی ما الگوهای قرآنی هن، ابراهیمه، الگوی ما امیر المومنینه، الگوی ما رسول خداست، الگوی ما فاطمه زهراست، الگوی قرآنی ما مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، خودش را نگاه بانی می کرد و نگاه بان بود. این الگوها باید ارائه بشه، اینها آرامش میاره. این مادری که تو خانه داره گریه میکنه، قرآن میخونه، اول وقت میسته نماز، اینا تو روحی این بچه مؤثره. بچه 2 سال 3 سالش هم باشه مطلب رو میگیره، داره طبع و خلق شخصیتیش بسته میشه. میبینه مادرش پاکه، پدرش پاکه، اهل عبادته، تا بعد یک جامعه را تشکیل بده. ولی طبع اگر فاسد شد حتی حکمت هم درش اثر نمی کنه. یعنی یه چیزی داری شما میگی، هرچی هم نکته باشه، دقیق باشه، هر نکته‌ای که داشته باشی، گاهی طبع فاسد شده، طبع جامعه فاسد شده. باید مسئولین فرهنگی آسیب شناسی بکنن و راهکارهای نفوذ اعتدال در جامعه را القا بکنن و اونقدر بارش باشه از مطالب قرآنی و القای فرهنگ دین و معرفی الگوهای دینی و مراتبشون که این بچه به اعتدال گرایش پیدا کنه. اعتدال طبع و سلامت طبع یک ضرورته و جامعه ما متاسفانه الان گاهی دچار اختلال تو این زمینه. جامعه ای کو، جامعه ای که در همین اصفهان خودمون، قالب دوستان اصفهانیان عرض میکنم، در اصفهان خودمون تخت فولادها کو، شبهای جمعه کو، از راههای دور می آمدن تمام این تکایا، ما رمضاناش دعای ابو حمزه بود، شبهای جمعش دعای کمیل بود، گاهی از سر شب می آمدن به نماز و عبادت و استغفار توی تکیه می گذراندن، نیمه شب دعای کمیل بود، بعد نماز شب بود، بعد صبح دعای ندبه بود. وقتی که صبح روز جمعه می شد جمعیتی در این تکایای تخت فولاد بود. اون وقت یک دشمنی پیدا میکنه دین به نام رضاشاه، تصمیم میگیره که ریشه دین را بخوش کنه، حجاب زنها را هم برداره و با حوزه های علمیه، با مجالس روزه، عجیب عناد داشته، عجیب آدم های کثیفی بودن اینا، همه حالش هم همینجوره، عناد عجیب با دین. سربازه دنبال زنهای چادری می دویده و یکی قمه و چاقو داشتن که چادر رو پاره پاره کنن. ببینید الان کجا شما قرار دارید؟ فقط الان مشکل ما اینه که ابزار انتقال قوت، علم، دانایی، فرهنگ، القاء، اینا رو میخواد و الا فضا برای انتقال فراوانه. یه وقتی گفتن بعضی پیر مردای اصفهان میگفتن مادر ما سالها از خانه بیرون نرفت که مبادا یک وقت یک سرباز رضاشاهی بره چادر اینا پاره کنه و ازش بگیره. سالها موند. الان ببینید چقدر سخت شده القاء حجاب به دختر نوجوان. این فساد طبعه و باید ما اینقدر کار بکنیم تا جامعه اون اعتدال خودش رو پیدا بکنه و التزام خودش رو. باور سخته، کارهای فرهنگی سخته، مخصوصا نسبت به زنها با پذیرش‌های خوب، گاهی در همسایگان گفتم نبی من انبیاء بنی اسرائیل، واقعا اینها همسایه انبیان از ملتزمینشون از بس که خوبن، ولی خوب بودن یه مسئله هست، سرایت فرهنگ اعتدال، توحید، حکمت در لایه‌های مختلف در جامعه و ارائه به جامعه تا باور، ایناست که اون هویت جمعی را شکل میده در کمال اعتدال و برای فرج و ظهور آقا جامعه را آماده میکنه. گریزی نیست از این تهیؤ. 313 نفر ولی که عالم را بتونن حرکت بدن و تکون بدن میخواد حضرت، اون 313 نفر از جامعه ای پاک برمیخیزه. 313 نفره، مدیریت ظاهری نیست، باید اینا به ولایت رسیده باشن، باید بتوانن تصرف بکنن، خیلی آدم هایه. و اون حاصل یک دور سلامت طبع جامعه هست. بعد از این که جامعه و جهان را ظلم و جور گرفته، این طایفه شیعه و مسلمان در بینشون این زبده ها پیدا بشن برای انقلابی جهانی به دست آقا بقیت الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت
الطاهرین. تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.